بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خب امروز حالا به عنوان روز ولادت علی اکبر علیه السلام و به عنوان روز جوان مطرح شده، من فقط یک نکته عرض کنم و اون این که جوانی و پیری به سن و سال شناسنامه ای نی، از یه جهت به توانایی های فیزیولوژیک و بیولوژیک افراد بستگی داره که افرادی هستن خدا حفظ کنه سنن سنشون، حالا اب نداره بگیم، ایشون خودش میگه دیگه. چندی پیش خدمت آقای نوری همدانی حفظه الله بودم، یه دفعه ایشون فرمود 100 سالم تمام شد، 100 سالم شد، خیلی خندانم اینو فرمود. خب مثلا ایشون با اینکه سنشون 100 سال به قول خودشون شده، ولی از نظر توانایی های فیزیولوژیک و بیولوژیک به حمدالله خیلی جوانن، شاید مثلا 52-53 سالشون کمتر باشه، و از نظر فعالیت علمی و کاری از خیلی از جوانای امروزی به مراتب فعال ترن. یا مثلا حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله، انشاءالله خدا هر دو بزرگوار رو حفظ کنه برای ما و حوزه ها و شیعه. یه نکته دیگه هم که از اون مهمتره که این بزرگوارها دارن و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صافی رضوان الله علیه داشت، اون روحیه جوانیه. مرحوم آیت الله صافی خب از نظر جسمی به دلیل سکته‌ای که برای ایشون اتفاق افتاده بود، خب ایشون یک محدودیت‌های جسمی پیدا کرده بود، اما از نظر روحی روح جوان بود. وقتی شما می نشستی با مرحوم آیت الله صافی رضوان الله علیه در همون اواخر عمرشون، انقدر پر نشاط، انقدر پر مطلب، و اصلا تعجب میکردی که چقدر این ذهن فعاله. و جالب اینه، اخیراً دیدم یکی از دانشمندان غربی گفته برای جوان موندن نمیدونم یه عده پیشنهاد میکنن جراحی های پلاستیک و از این قبیل چیزا که اینا پرهزینه است و هیچ فایده نداره، یه عده پیشنهاد میکنن ورزش و این چیزا، اینا خوبه اما فایدهش محدوده. بعدشون یه مسئله میگه خیلی برای من جالب بود، میگه برای جوان موندن باید شما ذهنتون درگیر مسائل پیچیده باشه. یه دلیلی که بزرگان ما تا آخر عمرشون حواسشون توانایی هاشون حفظ میشه شاید همینه. مرحوم آیت الله صافی رضوان الله علیه در بعد از 100 سالگی 105-6 سالشون بودیشون از دنیا رفتن، خیلی ذهن عجیب و غریبی داشت. یعنی وقتی میرفتی پیش ایشون انقدر مطالب علمی، داستانها، اشعار، مسائل تاریخی، انقدر ایشون آماده بود تو این بحثا که انگار همین الان مطالعه کرده. و این درگیری علمی خودش در حفظ شادابی ذهنی مؤثره. حالا به هر حال امیدواریم که این روز بر همه شما مبارک باشه، اما اگه میخواید جوان بمونید سعی کنید خوب درس بخونید، همین که ذهنتون مشغول بشه با درس جوان میمونید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سوم بودیم، لو لم یقدر علی الطواف لمرض بنحوه، اگر شخص قدرت بر طواف نداره، حالا به خاطر مرض یا چیزی مثل اون، فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُطَافْ بِهِ، اگر ممکنه توافش بدن، یعنی همونطوری او رو به چرخونن دور کعبه با اون رعایت شرایط، ولو به حملهی علی سریرن، ولو به این که این رو روی تختی قرار بدن و حرکت بدن، فا ان امکنه وجبه. البته و یجب مراعات ما هو معتبر فیه به قدر الامکان، تا حد امکان باید شرایط طواف رو رعایت کن، و الا اگر نه امکان نداره اینو به همین شکل حتی رو تخت طواف بدن، تجب الاستنابه عنه، واجب است که براش نایب بگیرن. خب این فتوای جناب امام رضوان الله علیه. مرحوم آقای شاهرودی بزرگ، سید محمود شاهرودی بزرگ رضوان الله تعالی علیه، ایشون وقتی در این مسئله وارد میشه میفرماد 4 احتمال وجود داره. 1، اینکه این شخصی رو که توانایی طواف نداره طواف بدن، یطاف و بهی. 2، اینکه نایب بگیرن، یطاف و انهو. 3، اینکه تخییر باشه، مخیرن، یا طوافش بدن یا نایب بگیرن. 4، اینکه جمع کنن، هم طوافش بدن هم نایب بگیرن. 4 تا احتمالشون مطرح میکن. بعد در مورد روایات ایشون میفرماد روایات در این مسئله مختلفه. بعضی از روایات صریح در اینه که طوافش میدهند، کسی نمیتونه ازش نیابت کنه، که یه سری روایت ایشون در این زمینه ذکر میکنه، حالا میرسیم بهش. یک سری روایات دیگه هست که نه، نایب بگیرن، از طرف او طواف کنن. مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله علیه تعبیرشون در مورد دسته اول روایات، یعنی اونایی که میگه طوافش بدهند نایب نگیرن، تعبیر ایشون اینه که صریحون، این روایات صراحت داره، ولی نسبت به دسته دوم، یعنی اون روایاتی که میگه نایب بگیرن، ایشون میفرماد ظاهرون، اونجا ظهور هست. خب از جمله روایاتی که تو دسته اولیشون مطرح میکنن، روایت حریز ابن عبدالله سجستانی است از امام صادق که حضرت فرمودن المریض المغما علیه، مریضی که بیهوشه، یرما عنه، از طرفش رمی انجام میشه، اما یطاف و بهی، اما طواف داده میشه، نه یطاف و عنه، کسی نیابت ازش نمی کنه در طواف. روایت دیگه یه حریز باز از امام صادق، سألته عن الرجل یطاف و بهی و یرما عنه، آیا یاد مرد میشه طوافش بدن و از طرفش رمی و انجام بدن؟ حضرت فرمود نعم اذا کان لا یستطیع، اگه نمیتونه خودش طواف بکنه، نمیتونه رمی انجام بده، طوافش بدن، نه اینکه نایب بگیرن، اما برای رمی یکی بره رمی و براش انجام بده. روایت دیگه روایت اسحاق ابن عمار هست از امام کاظم علیه السلام، المریض المغلوب یطاف عن، سوال میکنه مریضی که مغلوب، که حالا بعضی فرمودن مقصود مریضی است که مرضش غلبه داره، شدید، مریض مغلوب، یعنی اون مریضی که خیلی حالش بده، بد حاله، یطاف عنه، آیا کسی ازش میتونه بره طواف انجام بده، یعنی نایب بشه؟ قال لا ولکن یطاف بهی، بلکه از ناحیه او، بلکه او رو طواف میدن. که خب این تعابیر که توی این روایات آمده که حضرت به صراحت میفرماد نمیشه نایب بگیرند، لا، اینها رو جناب آقای شاهرودی رضوان الله علیه میفرمان معناش اینه که صریحاً داره میگه باید یطاف و بهی، باید توافش بدن، نمیشه از طرف او نایب بگیرن. یا باز اسحاق ابن عمار داره سأل تو ابو الحسن موسی علیه السلام عن المریض یطاف عنه بالکعبه، احتمالا این یک دونه روایته، حالا دو جور نقل شده. قال لا ولکن یطاف بهی. نقطه مقابل اون روایاتیست که یطاف عنه داره که ایشون میفهمد ظاهره. از جمله اونها باز روایت معاویه ابن عمار از امام صادق قال والکثیر یطاف عنهما، البته دو تاست چون دو تا بوده عنهما یک شیشون حذف کرده، حالا روایتشو میخونه. بعدیشون میفرماد خب تعارض واقع میشه بین این روایاتی که میگه یطاف بهی یعنی توافش میده و اون روایاتی که یطاف عنه یعنی نایب میگیره. بعدیشون میگه ببینید اینجا نمیتونید بیایید بگید که اطلاق هر کدام به قید دیگری مقید میشه که نتیجهش تخییر باشه. نه نه، تخییر نیست. چرا؟ شون فقط به خاطر که طائفه اولا صریحه، طائفه دوم ظاهره، بنابراین طائفه اولا میشه قرینه بر علیه طائفه دوم. نتیجه اطلاق طائفه دوم که گفته یطاف عنه، اطلاقش تقلید میشه به طائفه اول، یعنی یطاف و بهی ان لم یمکن یطاف عن، که ایشون اینجوری نتیجه میگیره، همون تعبیری و نتیجه ایست که امام گرفته، انه مع التمکن یطاف و بهی و الا، اگر دیگه نه اصلا امکان این که اینو طواف بدن نداره، بخوام ببرنش رو تختم بچرخوننش اونجا میمیره یا حالش بدتر میشه، اینجا یطاف عنه از ناحیه او نائب میگیره. این فرمایش جناب آقای شاهرودی رضوان الله علیه. خب روایاتی که در این باب هست یه دور مرور کنیم. مرحوم صاحب وسائل بخشی از این روایات رو توی باب 47 آورده با این عنوان، بارها عرض کردم کتاب وسائل کتاب فقه نه کتاب حدیث، عناوین باب مسائل فقهی‌اند که جناب صاحب وسائل فتوا داده، البته تا حدی که براش روشن بوده. روایات ذیلش دلیل فتواست، چون اخباریه فقط به روایات تمسک میکنه. فتوا مسئله ان المریض یطاف بهی، مریض طواف داده میشه، مع عجزهی، در صورتی که ناتوان باشه از طواف، و یصلی هو الرکعتین، خودش دو تا رکعت بعد طواف رو میخونه، و کذا المغمى علی، کسی که بیهوشه، و صبی بچه. بعدیشون میگه و یستحب، که حالا این به خاطر روایت میخونیم، مستحب ان یمس المحمول الارض بقدمی ان امکن فی الطواف، که این آقای مریضو که الان دارن طوافش میدن این زمین رو با پاهاش موقع طواف مس کنه، یعنی پاش رو زمین کشیده بشه، البته ان امکن، در صورتی که ممکن باشه، مستحبم هست ایشون میفهم، که حالا میخونیم روایت داره. خب اولین روایتی که ایشون در باب میاره، توجه دارید ما بارها عرض کردیم صاحب وسائل روایاتی که در باب آورده همطوری الکی نیاورده، یک و دو و سه و چار، اون روایتی که اول میاره یعنی از نظر سند به نظر ایشون معتبرترینه و از نظر دلالت به نظر ایشون واضح ترین، از اقوا سندن و اوزه دلالتن شروع میکنه تا از اف و سندن و از اف دلالتن، یعنی اونی که آخر باب میاره به نظر خودش از همه ضعیفتره، البته هی تأکید میکنم به نظر خودش، چون گاهی وقتا اونی که ایشون اول باب آورده ما میگیم ضعیفه، اونی که ایشون آخر باب آورده ما میگیم معتبره، چون ما ملاکمون در پذیرش احادیث با ایشون فرق داره، ایشون اخباریه دیگه. اولین روایتی که آورده صحیحه حریث ابن عبدالله سجستانی است. البته اکثرا ما خیلی جا روایت اول باب ایشون رو ما هم قبول داریم، ولی همیشه نیست اینطور. همون روایتی است که اشاره کرده جناب آقای شاهرودی رضوان الله علیه، المریض المغلوب والمغمى علیه، مریضی که بیماریش غلبه داره شدیده، والمغمى علیه، کسی که بیهوشه، یرما عنه، برای رمیش نایب میگیرن، و یطاف و بهی، اما توافشو خودشو تواف میدن. روایتیست از صفوان قال، روایت دوم باب که اینم سندن معتبره، سألتو ابوالحسن علیه السلام عن الرجل المریض یقدم مکه فلا یستطیع ان یطوف بالبیت ولا بین الصفا والمروه، یکی میاد مکه نمیتونه طواف خانه خدا انجام بده، نمیتونه سعی بین صفا و مروه انجام بده. قال یطاف بهی، طوافش میده. بعد اینجا حضرت فرمود محمولن، یعنی حملش میکنن، یخط الارض برجلیه، زمین رو با پاهاش خط بندازه، حتی تمس الارض قدمیه فی الطواف، دو تا پاهاش در طواف ارزمین رو مس کنه. و در مورد سعی بین صفا و مروه، حالا اونجا تعبیر طواف داره دیگه، طواف در اونجا هم تعبیر به کار رفته، این چون روایت هم همینو میگه، یطوف بالبیت ولا بین صفا و المروه، یعنی بین صفا و مروه هم کلمه طواف گفته، تو ما اصطلاحا میگیم سعی. ثم یوقف بهی فی اصل صفا و المروه، موقعی که به صفا میرسه یا به مروه میرسه یه توقفی انجام میده، اذا کان معطلا، وقتی که مریضه. خب اینو گفتن مستحبه، نکتش اینه که این که شخص روی زمین راه بره در طواف موضوعیت نداره. ما در روایات داریم که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با شتر طواف کرد. مرحوم آقای فاضل یه بحثی اینجا کردن، ایشون فرمودن خب مقتضای قاعده این استش که یک عمل عبادی رو شخص خودش شخصا انجام بده، چون قرار نیت کنه، طواف هم یه عمل عبادیه، نیت داره، من باید خودم برم طواف انجام. حالا در مورد طواف لازم نیست این کار حتما توسط شخص با پیاده انجام بشه، نه، با وسیله نقلیه هم میشه، البته به شرط اینکه، یعنی در حالت که امکان داره، اختیار اون وسیله نقلیه با شخص باشه، یعنی مثلا سوار شتری بشه یا مثل امروز با موتور دور خانه خدا طواف، که حالا برای موتور سواران باید یه پیست درست کنه که اونا با موتور طواف کنه، میشه. اگر این نشد، یعنی حالا با طبق قاعده آقای فاضل میگه خب اگر کسی میتونه طواف کنه خودش پیاده، میخواد، اینجا اختیاره، اینجا اضطراری در کار نیست، میخواد سواره میتونه، البته سواره ای که اختیار اون وسیله با این باشه، شطوری که به هر حال دست اینه، با این حرکتش رو این کنترل میکنه، یا عرض کردم موتور که این کنترل کنه، یا حالا ماشین اصلا پیست رانندگی هم بذارن دور کعبه، حالا به خصوص رو مبنایی که فاصله رو معتبر نمیدونه با کعبه، که مثل ما که فاصله رو معتبر نمیدونی، میشه این کار کرد. البته ما میگیم جمعیت متصل باشه، خب حالا میتونن مثلا یه پیستی برای پیاده روها، یه پیستی برای موتور سوارا، یه پیستی هم برای ماشین سوارا بذارن که دور کعبه بگردن. البته عربستان هنوز این به ذهنش نرسیده، ولی قاعدتا این کاری میکرد. بله، البته قدیما بود، این دیگه الان نیست. قدیما با تخت یه عده‌ای رو طواف میدادن، با اون کسایی هم که طواف میدادن قدیم، که اینا رو ما دیدیم زیاد، یه سری سیاه خیلی گردن کلوف بودن، که ظاهرا مثلا از اون غلامان قدیمی بودن که حالا احیانا آزاد شده بودن یا حالا هنوزم غلامان نمیدونم، ولی خیلی قوی هیکل بودن. بعد اینا این شخصو میذاشتن روی تخت، همینجوری فریاد میکشیدن خشب خشب، یعنی چوب، و با سرعت دور خانه طواف میکردن و عجیب خطری بود، یعنی میزدن به افراد، اصلا با قدرتشون هم زیاد بود، میزدن به هر کسی پرتاب میشد، میچرخیدن، که بعدها دیگه عربستان اینو کلن منع کرد، کلن اینو منع کرد. بعد ویلچری ها رو میآوردن توی همین طبقه همکف، که عربستان این رو هم منع کرد، ویلچر الان در طبقه همکف ممنوعه، فقط در طبقه دوم به بالا ویلچر میشه، که بعد شیعه مشکل پیدا کرد، چون شیعه ها خیلی به این همسط بودن، علاقه خاصی دارن، من معتبر نمیدونم، ولی مثلا مشهور اینطوری بود، و خب این یه مشکلی بود واسه شیعه ها، از یه طرفی میگفتن حتما باید همسط باشه، از یه طرف هم فاصله که میگفتن باید بین کعبه باشه و مقام، و این خب خیلی مشکل میشد، چون وقتی ایام حج جمعیت زیاده واقعا آدم سالم جوان به زحمت میتونه در طبقه همکف و مثلا توی همون فاصله بین بیت و مقام طواف کنه. البته من تجربه کردم آسان‌ترین طواف همینه، آسان‌ترین طواف باز همینه، به دلیل اینکه مسافتش کمتره، ولی خب سخته بالاخره. مقصود حالا آقای فاضل میفرمان قاعده اینه که شخص خودش طواف کنه، حالا یا پیاده یا سواره، سواره‌ای که کنترلش دست خودش باشه، اگر نمیتواند طوافش بدن، یعنی قاعده اقتضا میکنه که اینو میشه طواف دار طواف بده، اگر این رو هم نمیشه اون موقع نوبت به نیابت میرسه. یعنی ایشون میخواد بگه اقتضای قاعده اینه، یعنی همون فتوای امام، همون نتیجه ای که مرحوم آقای شاهرودی هم گرفتن. به هر حال این روایت که مسئله کشیدن پا روی زمین رو مطرح میکنه، همه گفتن از جمله جناب صاحب بصائر که اخباری هم هست، گفتن یعنی مستحب، چرا که همه قبول دارن که این موضوعیت نداره که طرف پاش به زمین بخوره، چون عرض کردم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم با شتر طواف کردن. یه وقتی آقای فاضل به من میگفت، خدا رحمتشون کنه، میگفت شنیدم میخوان دور کعبه تسبه نقاله بذارن، اینی یه بحث بکنیم، ایشون میفرمود که حالا ای تسبه نقاله بذارن طواف این شکلی درست هست یا نه. تسبه نقاله توی بعضی از فرودگاه ها هست که شما از یه قسمت که میخواید برید به قسمت دیگه، برای اینکه طولانی خسته میشن، معمولا هم یه ساکی چیزی همراهشونه، تسبه نقاله ها هست، که حالا این تسبه نقاله ها توی کشورهای مختلف با سرعت های مختلفه، در خیلی جاها سرعتش در حدیه که افراد به راحتی میرن روش، بعد حرکت میکنه میبرن اونور، در بعضی جاها سرعتش زیاده که اونجاها یه مأمور داره که اگر کسی تعادلش رو از دست داد اونا مراقبت میکنن، ولی اونجاها سرعت زیادتره، برای اینکه بعضی فرودگاه خیلی بزرگه و رفتنش از یه طرف، مثلا طرف از یه دونه گیت که پیاده میشه از یه فرود هواپیمایی، بعد میخواد بره یه گیت دیگه هواپیما سوار بشه، اگه فاصله بلیتش زمانن کم باشه گاهی وقتا واقعا نمیرسه، اینقدر فاصله هست، برای همین باید روی اینا بره، کار نداریم. آقای فاضل به من میگفت که شنیدم میخوان دوره، چون یه دوره کعبه رو یه سری تعمیرات سعودی شروع کرد و شایعه شد که سعودی ها میخوان دور کعبه تسبه نقاله بذارن. بعد آقای فاضل میگفت حالا بیا بحث کنیم ببینیم این شرعاً درست میشه نمیشه. بعد من اون موقع بهش گفتم که آقا اگر تسبه نقاله که نذاشتن، هنوزم نذاشتن، میدونید که اصلا تسبه نقاله الان نیست، این قصه که من میگم مال شاید 20 سال قبله، بیشترم، شاید آقای فاضل 76 از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، 86 ببخشید 86 از دنیا رفتن، 18 سال ایشون از دنیا رفته، این چند سال قبل از فوت ایشون بود. خلاصه اگر من اون موقع بهشون گفتم آقا اگرم تصمیم نقاله بذارن، تصمیم نقالهی که میذارن شخص میتونه روش را بره، اینجوری نیستش که شخص نتونه روش را بره. من تصمیم نقالهی هم که توی فرودگاه هست، شما میتونی در حالی که این حرکت میکنه شما میتونی را بری. گفتم آره مثل پله برقی که شما میتونی روش بالا بری، البته حالا بلد باشی دیگه. به هر حال بهشون گفتم آقا این مشکلی نداره. خلاصه میخوام اینو عرض کنم که این که پا به زمین بخوره که تو این روایت مطرح کرده حضرت که پاش به زمین بخوره، همه قبول دارن که این مستحبه، این موضوعیت نداره. روایت بعدی، روایت باز جناب حریزه، سألته عن الرجل یطاف به و یرما عن، همون روایتی که جناب آیه شاهرودی رضوان الله علیه هم اشاره کرد، حضرت فرمودن نعم اذا کان لا یستطیع یطاف به، طوافش میده. یه نفر نایب بگیره. بله. نه، مبناش احتیاط دیگه. اینا میگن چون از اونجایی که معلوم نیست طواف در طبقه دوم، اینا اولا طبقه سوم رو اصلا میگن باطله، چون میگن اونجا دیگه از سطح کعبه بالاتره و ملاک هم اندازه کعبه رو میگیرن، در حالی که در روایات نوشته وارد شده که کعبه تا عرش ادامه داره و ملائکه در عرش دور کعبه در حال طوافند. و حالا کار نداریم، اینا میگن نمیشه طبقه بالاتر از کعبه. طبقه دوم ارتفاعش یه جوریه که کعبه از اون بالاتره، بعد میگن این طبقه میشه طواف داد، بعد اونجا طواف میدن. ولی بازم میگن ممکنه طبقه دوم صحیح نباشه، از باب احتیاط یه نفرم نایب قرار بدن پایین انجام بده. و این که میگن همزمان، برای اینکه بعدش اون آقا که میخواد نماز طواف بخونه، آره آره، میگن نماز طواف میخواد بخونه دیگه، حالا یا طواف خودش یا طواف نایبش درسته دیگه، میتونه نماز طواف بخونه. تو مسئله حج خیلی بنای علما بر احتیاط بوده، یعنی اصلا طبیعت، خب هی میگفتن به حال حج و دیگه حالا محرمه و احتیاط زیاده. بعد یه قصه قبلا هم برای دوستان عرض کردم، حالا نمیدونم، که مرحوم آستابالحسن اصفهانی داشتن مسائل حج رو با جلسه استفتائشون پاسخ میدادن، بعد ایشون تابستانی بود و مثلا نجف و زیرزمین های قدیمی نجف که دو سه طبقه بود، که مرحوم عاشق جواد تبریزی میگفت ما منزلمون سه طبقه زیرزمین داشت، طبقه دومش تو تابستان نجف تو ظهر باید با لحاف میخوابیدی از بس سرد بود. میگفت طبقه سوم که اصلا استفاده نمیکردیم، میگفت از بس سرد بود، اون اصلا هیچ وقت استفاده نمیکرد. که این سرداب ها رو شیخ انصاری به نجف برد، سرداب در نجف توسط شیخ انصاری در واقع شکل گرفت رضوان الله علیه. خلاصه مرحوم میگن آستابالحسن رضوان الله علیه تو یکی از این سردابا نشسته بودن با هیئت استفتایشون، و بعد روش کارم این بود که یک مسئله رو میخوند، اون شخصی که متصدی کار بود مسئله رو میخوند، از دست راست آستابالحسن افراد هیئت استفتا شروع میکردن به اظهار نظر، میچرخید میرسید به آستابالحسن، ایشون فتوا میداد، فتوا میداد و اون کاتب مینوشت، بعد همینجور مسائل مطرح میشد و میچرخید و میامد و آستابالحسن میفهمودن بگید احتیاطاً فلان باشه، بعد میچرخید و میامد و آستابالحسن میفهمود بگید احتیاطاً فلان باشه. این کاتب هم هی مینوشت، بعد یه مدتی دید این کاتب خیلی احتیاطا داره زیاد میشه، هی آقا هر مسئله ای میگه احتیاطاً فلان. یک دفعه این کاتب فریاد کشید که آقا شما یه عده زیادی رو به کشتن دادید. مرحوم آستابالحسن یک که خود گفت چی میگه آقا جون؟ گفت که این همه احتیاطی که شما میکنی، این مردم بدبخت که میرن مکه، مقلدان شما، اینا میمیرن بخوام به این احتیاط ها عمل کنن، شما اینجا نشستی جای خنک، یک قدح شربت هم که گذاشتی این شربت میخورید و هی همطوری میگه احتیاط کن احتیاط کن. اون مردم بیچاره تو اون گرما، بعد اون قدیم بی آبی شدید بوده در مکه، الان خب امکانات آبی زیاده، ولی خب واقعا هنوزم حج سخته، واقعا اعمال حج مشکله، هنوز مشکله. حالا اون زمان که من اصلا درک نکردم، از این رفقا یا مثلا مسنترا که نقل میکردن واقعا ما تصورش هم برامون مشکل بود. خلاصه مرحوم استوالسان وقتی اینو میشنوه میگه هرچی احتیاط از اول ساعت تا الان من نوشته بودم خط بزن، همه احتیاط رو میخواد، نمیخواد احتیاط باشه. حالا واقعا حج اینطوریه، یعنی خیلی آقایون احتیاط میکنن و بعضی وقتا واقعا توجه هم ندارن که این احتیاط ها برای مقلدینشون چه مشکلاتی ایجاد میکنه و بیچاره روحانیون کاروان که اینا بعضیشون گرفتار این. آره این من دیدم واقعا، یکی از رفقا رو دیدم یه دونه ویلچر توی جمعیت عجیب و غریب طواف یه ویلچر رو اینجوری گرفته رو سرش داره با اون طواف. گفتم این روش جدید طوافه، با ویلچر گرفتی بالا سرت داری راه میری. چه گفت نه حاج آقا، یکی از این کاروان ما ناتوان بود، من رفتم براش ویلچر بیارم، حالا که آوردم پیداش نمی کنم، الان 4-5 دور کعبه چرخیدم طواف هم نکردم، میگفت همینجوری چرخیدم فقط اینو پیدا کنم، پیداش هم نمی کنم. من دیدم این بیچاره واقعا، یعنی دیگه از خستگی رو پاش بند نبود، این ویلچر سنگین، بعد فشار جمعیت، این نمیتونست ویلچر رو بذاره زمین، چون اگه میذاش سر صدای مردم بلند میشد که آقا ویلچر خالی برای چی برداشتی آوردی توی طواف داری میچرخی باهاش. اومد بنده خدا همچنین این طلبه گرفته بود اینو بالا سرش راه میره. بعد از همت بعدن دیدمش دو روز بعد، گفتم چی شد؟ گفت هیچی آقا من چقدر چرخیدم بعدن پیداش نکردم و رفتم تو کاروان و اینا. گفت آره من خودم رفتم با فلانی طوافمو انجام دادم. گفت رفته بود انجام داده بود، من همینجوری دور کعبه میچرخیدم دوباره. خلاصه بندگان خدا روحانیون، واقعا روحانیون حج، حالا من خودم هیچ وقت روحانی نبودم ولی واقعا روحانیون حج خیلی زحمت میکشن، خیلی زحمت میکشن. یکی از مواردی که واقعا زحمات شدیدی تحمل میکنه همین روحانیون حج. روایت بعدی روایتی است از معاویه ابن عمار از امام صادق، اذا کانت المرأة مریضة لا تعقل فلیحرم عنها، اگه یه زنی مریضه به گونه ای که اصلا مشاعرش کار نمی کنه، حضرت می فهمان از ناحیه او یکی محرم بشه، و یتقا علیها ما یتقا علی المحرم، یعنی حالا این زن رو از محرمات احرام حفظ کنن، و یطاف بها، تو این روایت داره و یطاف بها، همین زن رو با همین وضعیت طوافش بدن، او یطاف عنها، یا از ناحیهش طواف کنن و یرما عنها، اما رمی خب یکی بره انجام. تو این روایت تأخیر اومده، یطاف بها او یطاف عنها، به این تعبیر آمده. بلا فاصله صاحب وسائل رضوان الله علیه تعلیق زد، گفته این روایت که میگه یطاف بها او یطاف عنها، اون یطاف عنها اذا لم یمکن ان یطاف بها، مال وقتیه که این خود نمیشه طوافش بدن، اینم امکان نداره، مال اینه. و این مد تفسیری که ایشون کرده روی اون نکته ای که عرض کردم، که حالا این روایتش اینجا نیاورده ایشون، روایتش بعدن میاد، که آن روایت هفتم بابه، که اسحاق ابن عمار سوال میکنه از امام کاظم علیه السلام، المریض یطاف عنه بالکعبه، آیا مریض رو میشه به نیابت ازش طواف انجام داد؟ حضرت فرمودن لا، ولکن یطاف بهی، خودش رو طواف میدن. این روایت همون تعبیری که جناب اسم محمود شاهرودی رضوان الله علیه داشت نشون میده که تا جایی که یطاف به امکان داره، یطاف عنه نوبت بهش نمیرسه. پس این روایتی که میگه یطاف بهی او یطاف عنه، تأخیر رو بیان میکنه، روایت چهارم، همون که جناب صاحب وسائل فرموده درسته، یعنی یطاف عنه مال وقتیه که یطاف به ممکن نباشه. حالا یه روایت هم هست، اینم بخونیم آخر ساعت. یه روایتی است ربیع ابن خسیم، حالا چند ضبط مختلف داره، حالا روایت از نظر سند خیلی چیز نیست، میگه شهدت ابا عبدالله و هو یطاف بهی حول الكعب في محمل و هو شدید المرض. میگه من شاهد بودم امام صادق علیه السلام و داشتن طواف میدادن دور کعبه در حالی که حضرت به شدت مریض بود. فکان کل ما بلغ الرکن الیمانی امرهم فوزعوه بالعرض فاخرج یده من کوه المحمل حتی یجرها علی العرض ثم یقول ارفعونی. میگه من دیدم که هر وقت میرسید به رکن یمانی دستور میداد به اون جماعتی که حملش میکردن بزنن زمین، دستشو در میآورد از محمل، یه چیز میکرد که دستش برسه به زمین، رو زمین کشیده بشه، بعد میگفت منو بلند کن. ثم یقول ارفعونی. فلما فعل ذلك مرار مرارن فی کل شوتن. میگه من دیدم که هر دفعه این کارو میکنه. قلت له، به حضرت عرض کردم، جوئلت فداک یا ابن رسول الله ان هذا یشق عليك. گفتم سخت آقا این چیه، هی میگی بذارن زمین، دستتو در میاری میکشی، شما حالت هم خوب نیست، این خیلی زحمته. فقال انی سمعت الله عز و جل یقول، حضرت فرمود که من شنیدم خدا فرموده، لیشهدوا منافع لهم، آیه مربوط به حجه که حج انجام بدید، لیشهدوا منافع لهم. بعد راوی میگه فقلت، حالا این منافع، منافع دنیا او منافع الاخره، منفعت های دنیایی و منفعت های آخرتی. حضرت فرمودن الکل، و واقعیتیه، حج هم منافع آخرتی داره که حالا ثواب هایی که اصلا در روایات بیان شده که عجیب و غریبه که یک راوی سوال میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، میگه که آقا من نتونستم امسال برم حج، به جاش صدقه بدم، جبران میشه؟ حضرت میفهمن اگه به اندازه کوه ابو قبیس طلای سرخ صدقه بدی، این اندازه این که بری حج، البته مقصود مستحبی هم بوده ظاهرا، واجب نیست، حضرت من به اندازه اون ثواب نداره حج مسول و مستحبی یا عمره، حالا یادم نیست روایت، شاید هم عمره باشه، مستحبیش حضرت فرمود از این که تو به اندازه کوه ابو قبیس صدقه بدی طلای سرخ ثوابش بیشتره. بعد ثواب که حالا اصلا در حج بحثش عجیب و غریب، اما حج منافع دنیایی عجیبی هم داره، خیلی منافع عجیبی داره. یعنی حالا حتی اگر خیلی با معرفت هم کسی حج انجام نده، آثارشو میبینه که یکیش برکات دنیاییه، فراوان شدن روزی، یه چیز واقعیه که حالا کسایی که اینقدر مستطیع میشن و به خاطر این که مثلا من نمیدونم کاسبین به هم میخوره فلان میشه، که الان همش توهم، خیلی هاشم به بهانه های مختلف حج نمیرن، که در روایات خیلی تقبیح شده و گفته شده که اینجور افراد مثل یهودی میمونن، نصرانی میمونن اگر دنیا برن حجشون رو انجام ندن، اینا اگر برن حج، حالا این هزینه هاش هم بعضی وقتا برای بعضی ها مثلا خیلی سنگینه که مثلا بخوان اینقدر پولو بدن، ولی اگه برن حج خواهند دید که جبران میشه، خیلی بیش از اون چه که اینها هزینه میکنن خداوند تبارک و تعالی جبران. حالا اینه مال دنیاییشه، آخرتیشو اونی که اهلش باشه که اصلا حج یه حساب دیگری داره. مرحوم صاحب وسائل، اینم بگم، تو باب 49 هم راجع به این موضوع باز یه مطلب داره، یه فتوا اول، جواز الطواف عن المریض الذی لا یمکن ان یطاف به کالمبطون، فرمان مریضی که نمیشه طوافش بدن اونو میشه نایب براش بگیرن. مثل کی؟ میگه مثل مبطون. مبطون یعنی کسی که بیماری اسهال داره و نمیتونه کنترل کنه مدفوع خودشو که دائم حدث ازش سر میزنه، میگه اینو نمیشه دیگه طواف بدن، چون یکی از شرایط طواف طهارت از حدثه، اینو یکی دیگه نیابت بکنه اصلا سوی او. بعد روایاتی نقل میکنه که بعضیش همون روایاتیست که توی اون باب 47 هم آمده و توضیح دادیم، فرمایش جناب آقای شاهرودی و جناب آقای فاضل رو، و درستم همینه، فرمایش امام رضوان الله علیه توی این مسئله به همون شکلی که امام فرمودن درسته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.